بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، دار الخلائق اجمعین، عاصم قلوب الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته مولانا ابو القاسم محمد و على آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله الارضین جعل الله فرجه الشریف. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا ايات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا احصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. صدق الله العلي العظيم. در سوره مبارکه مجادله تعبیر ان الذين يحادون الله ورسوله در آیه 5 و آیه 20 تکرار شد. یک جا ناظر به کسی که با حکم زهاد که یک سنت عربی جاهلی و روشی برای طلاق محسوب می شد، با حکم شرعی اون مخالفت می کنه که خداوند کفاراتی قرار می ده برای کسی که چنین کاری رو مرتکب می شه. در درجه اول آزاد کردن بنده، سپس دو ماه روزه گرفتن و بالاخره اگر نتوانست 60 مسکین طعام دادن. خدا مخالفت با این مطلب رو به عنوان محاده با خدا و پیغمبر، دشمنی با خدا و پیغمبر مطرح میکنه. در آیه 20 این رو نسبت به کسانی مطرح میکنه که در آیه 19 از اونها به عنوان حزب الشیطان یاد کرد. بعد از بیان این مطلب در آیه 5 سوره مجادله خداوند فرماید وقد انزلنا آیات بینات. خوب دقت کنید، فرماید ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا آيات بينات. یعنی در حالی که ما نشانه های روشن فرستادیم، آیات نشانه ها، بینات روشن آشکار، نشانه هایی که نیاز به توضیح دادن نداره. آیات الهی، نشانه های الهی میشه به چند گروه تقسیمش کرد. یک دسته که شاید برخی فکر کنن مقصود از آیات در اینجا همینه، همین آیه های قرآنه که اینها رو میشه بهش گفت آیات تبیینی خدا، آیات بیان کننده. اینها تبیین میکنن برای ما حقایقی رو از عالم تکوین یا از عالم تشریع. آیات تبیینی است. ولی خداوند غیر از این آیات طبیعی که در اینجا ممکنه مقصود از آیات همین باشه، آیات تکوینی، نشانه‌های در عالم واقع، و آیات تشریعی، یعنی نشانه هایی در عالم اعتبار و تشریع و قانون گذاری داره. در باب آیات تکوینی الهی که خداوند در جای جای قرآن به اون اشاره میکنه و اون رو به عنوان معبری برای دستیابی به ایمان نسبت به خدا مطرح میکنه، یک نمونش در سوره فصلت هست، از آیه نهم تا دوازدهم سوره فصلت. خداوند تبارک و تعالی به برخی از آیات تکوینی خودش، نشانه های تکوینی خودش در آسمان و زمین، خلقت آسمان و زمین اشاره میکنه. در آیه نهم با این تعبیر آغاز میکنه، میفرماید قل اَنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، شما کفر میبرزید نسبت به کسی که زمین رو در دو روز خلق کرد. و تجعلون له اندادا، برای خداوند مثل ند قرار میدید. بعد از اون در آیات بعدی در سوره فصلت از آیه نهم تا دوازدهم، خداوند تبارک و تعالی به خلق آسمان و زمین، اینکه چه نعمتهایی در زمین قرار گرفته و چه شکلی آسمان شکل گرفته اشاره میکنه. توضیح مفصلتر اگر خواستید مراجعه بفرمایید به تفسیر سوره فصلت که قبلا بنده انجام دادم، در سایت و کانالهای ما هم در دسترس. نکته ای که من میخوام اینجا بگم فقط اینه، خدا بعد از اشاره به آسمان و زمین، اینکه در زمین مثلا کوه‌ها رو قرار داده، در زمین خورد و خوراک مردم، بوت مردم رو قرار داده، به اینا اشاره میکنه. همین چیزایی که ما میبینیم هر روز باهاش سر و کار داریم. بعد در آیه 13 بعد از اشاره به همین نشانه های اطراف خودمون که ما با اینا سر و کار داریم، یه دفعه یه تعبیر خیلی خیلی تندی خدا داره، میفرماید فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگه با دیدن همین نشانه ها ایمان نیاوردن به خدا، باور نکردن که خدایی هست، فَقُلْ، ای پیغمبر به اینها بگو، انذرتكم صَاعِقَةً مثل صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، یک صاعقه خواهد آمد مثل صاعقه عاد و ثمود، شما رو نابود خواهد کرد. خیلی این تعبیر عجیبه. خدا یه مقدار از نشانه های خودش رو در آسمان و زمین که ما هر روز از کنارش بی اعتنا میگذاریم بیان میکنه، میگه اگه همین مقدار برای اینکه شما ایمان بیارید کافی نباشه، انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد و ثمود. من بارها عرض کردم، تو همین جلساتم اشاره کردم، ایمان، کفر، شرک، همه اینا مراتب دارن. یه مرتبه مرتبه بالاست، یه مرتبه مرتبه پایینه. حالا این که خدا میفرماد اگر ایمان نیاوردید، انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد و ثمود، ایمان مراتب داره. اگه اصلا ایمان نیاورد کسی، باور نکرد خدایی هست، خب او عذابش یه مرتبه است. اون کسی که باور میکنه، حالا لااقل در زبان، لقلقت لسانن، به تعبیر امام حسین فرمود الدین و لعبن علا السنتهم، در این حد دینی داره ولی باور قلبی نداره اونطور که باید. خب اینم انذرتکم صاعقتا مثل صاعقت عاد و ثمود، البته به مرتبه متفاوت. حالا اگر ایمان بود یه کمی بالاتر، اما باز من وقتی یه کاری دارم، ببینید همه داستان قرآن یک کلمه بیشتر نیست، همه این طول و تفصیل برای یه مطلب خیلی خیلی ساده و خیلی 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 پیچیده و اون توحید، یگانگی، نه فقط یگانگی در خالقیت که همه عالم خالقش یکیست، که خدا زیاد با این کار نداره تو قرآن، نه یگانگی در صفات، این رو هم خیلی خدا باز در قرآن کار نداره، البته اینا همه باید باشه. مهمترین مشکل ما توحید در ربوبیت، یگانگی در تأثیر، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، اینو باور کردنش مشکله، اینه که خدا از ما خیلی با اصرار میخواد اینو باور کنیم. حالا نشانه های تکوینی، آیات تکوینی الهی چیزای عجیبی نیست، همین چیزای دوروبر ماست. خداوند تبارک و تعالی برای بحث معاد که این همه در فلسفه در کلام راجبش بحث میشه، ببینید در سوره فاطر آیه 9 به چه زبانی خدا بیان میکنه، میفرماید والله الذی ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الی بلد میت فاحیینا به الارض بعد موتها کذالک النشور. ببین چه استدلال خدا چقدر ساده، نه مقدمات فلسفی میخواد، نه مقدمات کلامی میخواد، نه سیر و سلوک عرفانی میخواد. خدا میفرماد ما باد رو به حرکت انداختیم، این ابرها رو برانگیختیم، تسیر، بعد اینا سخناه و فرستادیمشون به یه سرزمین خوش، چه شد؟ فاحیینا به الارض، با همین حرکت ابرها زمین زنده شد. بعد یه نتیجه میگیره، ببینید خدا نمیخواد اینجا زمین شناسی یاد بده به کسی ها، خدا نمیخواد اینجا نشون بده که ابر چجوری تولید میشه، باران چجوری پیدا میشه، اینا رو کار نداره، که خدا دنبال یه چیزی خیلی بالاتر از اینا هست، اینا که مال بچه کوچولو هست. کذالکن نشور، نشر شما، برخواستن شما از قبرها، زنده شدن مجدد شما، خدا می فهمان همینجوری، یعنی شما لازم نیست کتاب زیاد بخونید، لازم نیست درس زیاد شرکت کنید، بیشتر از اینا لازمه یه مقداری فکر کنید، یه مقداری اون عقل رو به کار بگیری، چشم دل باز کنی که جان بینی، آنچه را دیدنیست آن بینی، نادیدنی رو نمیخواد، همین دیدنی ها رو ببینی. شما همینا رو هم نمیبینی، من یعنی البته این شماها که من میگم همش یعنی من، ما همین دیدنی ها رو نمیبینیم آقا، ندیدنی رو که برش کن، همین دیدنی، این آسمون و زمین و ابر و باد و مه و خورشید و فلک که در کارن تا ما خلاصه یه نقمه ناری به کف بیاریم و به غفلت بخوریم، چون ما به غفلت میخوریم، اصلا توجه نداریم که چطور عالمی پر از نعمتی، همش گلایه داریم، همش توقع داریم، همش طلبکاریم. انبیا علیهم السلام این همه زحمت برای عالم و آدم کشیدن، آخرش فرمودن قل لا اسألکم علیه اجرا، ما اجر نمیخوام، اجر نمیخوام، دوستان اون پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم که مأمور شد به این که بگوید قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی الغربا، اونم برای پیغمبر نیست. آقا این که بعضی از اهل منبر میگن این اشتباه خلاف قرآنه. قرآن فرمود قل ما سألتكم من اجر فهو لكم، اینم برای ماست نه برای پیغمبر. پیغمبر فهمون شعارش این اجری الا علی الله، از ما چه اجری نمیخواد. ولی ماها خیلی طلبکاریم، این همه نشانه ها رو میبینیم بعد خدا کو خدا کو، شی پنهان شده که بخوام نشونش بدم، کجا نبوده که بخوام بیارمش خدا رو اونجا. خب این آیات تکوینی دوره بر ما ریخته، آیات تشریعی الهی، خدا تشریعات داره تو قرآن، پر است از قانون گذاری های الهی. خب این تشریعات رو وقتی شما ببینید نشانه های خدا رو ببینید. شما ببینید ما الان یه قوانینی داریم، قوانین که به ظاهر مال 1400 سال قبل دیگه. شما دوستانی که سفر کردن به مثلا حج یا عمره با مردم جزیره العرب برخورد داشتن، میدونن که اینا الان بعد از 1400 سال سطح فرهنگیشون چیه. اینا 1400 سال پیش چی بودن خدا میدونه، ما کسا نمیتونیم تصور کنیم. توی اون سرزمین عقب افتاده این نور، نور اسلام تابیدن گرفت، حالا حکمتش هم بماند جای دیگه ما توضیح دادیم. احکامی بیان شد، این احکام رو امروز نگاه میکنیم علم پیشرفت کرده، نگاه میکنیم هر جاش نگاه میکنیم، البته ما بعضیش رو میفهمیم، ما که اصلا کلش رو نمیفهمیم، هر جاش نگاه میکنیم میبینیم این تشریعات اسلامی چطور هماهنگ با عالم تکوین و چقدر دقیق برای تأمین مصالح ما در عالم طراحی شده. حالا اونقدی که ما میفهمیم، نه اونقدی که نمیفهمیم. مثلا حالا همین روزه که میگیریم، ببینید اخیراً یه مستندی، البته چندین بار تا الان در صدا و سیمای جمهوری اسلامی این مستند نشون داده شده، یه مستندی است که اصل تهیه کنندش ظاهراً بی بی سیه، راجع به موضوع لاغری و چاقی و رژیم غذایی و سلامت و غیره. اینا سفر میکنن به کشورهای مختلف نزد دانشمندان برجسته رشته تغذیه و مسائل مربوط به بیولوژی که ببینن چه الگوی غذایی برای بشر مفیده، به چه روشی سلامت جسمی بشر تأمین میشه. این فیلم رو چندین بار کانال های مختلف جمهوری اسلامی ایران نشون داده، انواع رژیم ها رو اونجا افرادی هستن میگن، یکی میگه رژیم مثلا گیاهخواری، یکی میگه رژیم نمیدونم سه روز اینجوری بخور، یه هفته اونجوری بخور، یکی میگه چه، یکی میگه چه. بعد اون آخرش یه رژیمی رو اینا پیشنهاد میکنن که حالا باز در یه مرکز علمیه، که یه دوره زمانی شما خیلی محدود بخوری یا نخوری، یه دوره زمانی آزاد باشی، که بعد اون مثلا مجموعه میگه که سالمترین روش و مؤثرترین روش اینه. خب همین کاری که ما تو روزه میکنیم، از اذان صبح تا اذان مغرب نمیخوریم، از اذان مغرب تا اذان صبح آزادیم. اگر این، البته اسلام اونجا باز توصیه داره ها برای این که چجوری شروع کنی افطار، چقدر بخوری، چجوری بخوری، به ما گفتن مثلا قبل از این که سیر بشید دست بکشید از غذا. امروز علم میگه این معده انسان تا بخواد پیام بده به مغز انسان که سیر شدی بابا دیگه بسه، 20 دقیقه طول میکشه. توی این 20 دقیقه ای ما هی میریزیم توی این معده خون داره داد میزنه بابا پر شد دسته به خدا دیگه سیر شدم، ولی این هنوز پیامه نرسیده، تا این برسه اینجا پردازش بشه و شما بدنتون مطلع بشه که سیر شدی طول میکشه. اگر شما با تأنی غذا بخورید، یک امروز تو پزشکی ببینید، الان من یه آمار بگم، دکتر متخصص خود من اینو به من میگفت، یکی از متخصصان برجسته رشته گوارش هم هست، ایشون داماد حضرت آیت الله جوادی آملی هم هست، ایشون میگفت بیشترین سرطان در ایران سرطان معده، سرطان های گوارشی، و بیشترین سرطان در حوزه سرطان گوارشی سرطان مری. میگه منشأ اصلیش هم دو چیزه، یکی این که ما خیلی پرحجم میخوریم، یکی این که خیلی به عجله میخوریم. هر دو تا چیزی که تو اسلام به شدت نهی شده، البته حرام نکردن چون نخواستن ما را اذیت کنن، دین سهله و سمنه همینه، ولی توصیه کردن که اندازه نگهدار و آروم بخور، خوب این رو به اصطلاح عمل جوییدن رو انجام بده. ایشون میگفت علت این سرطان اینه که معده وقتی خیلی زیاد توش بریزی، به سرعت هم نجوییده، اسید زیادی تولید میکنه که این حجم زیاد غذا رو به اصطلاح هضم میکنه، این اسید میزنه تو لوله مری و باعث میشه که مری صدمه میبینه، زخم میشه، این زخم بعد از مدتی تبدیل میشه به سرطان. الان یکی از بزرگان منبر در قوم، خدا انشالله شفا بده، مبتلاست به همین سرطان، زیادن سرطان مری زیاده، سرطان روده زیاده، خیلی ما الان داریم گوارشی، همان به خاطر این بیتوجهی و کمتوجهی ماست، از جمله خود بنده که مبتلا به همین گرفتاری ها، به همین توصیه ها. حالا تشریعات اسلامی خودش یک آیه است، نشانه است، که اینا نشانه های علم خداست، نشانه های قدرت خداست، نشانه های حکمت خداست. بنابراین آیات بینات که در سوره مجادله آیه پنجم میفرماد، هم آیات تبیینی رو میگیره، مثل قرآن تبیین، تبیان به کل شر، هم آیات تکوینی رو میگیره، مثل اون آسمان و زمین و ابر و باد و باریدن بارون و این چیزا که اشاره کردم، هم آیات تشریعی رو میگیره، تقنینات الهی که ما هر از چندگاهی یه بعدی از اون رو تازه کشفش میکنیم، درکش میکنیم. خدا میفرماد ان الذين يحادون الله ورسوله وقد انزلنا آيات بينات، یعنی اونایی که با خدا و پیغمبر در میافتند در حالی که ما این همه آیات بینات براشون فرستادیم در دسترسشون، چه آیات تبیینی قرآن، چه آیات تکوینی عالم، چه آیات تشریعی که در اسلام هست فرستادیم، اینا اگر با خدا و پیغمبر درگیر میشن، کبتون کما کبت الذین من قبلهم، از کردم ظاهرن معنای اصلی کبته یعنی به رو افتادن، که این کنایه از خاریه. حالا مراجعه میفرمایید، من البته برای هر جلسه یه سری اسلاید آماده کردم، این اسلاید ها چون اینجا امکان دیتا پروژکتور و اسلاید ما نداریم دیگه ازش استفاده نمی کنیم، ولی دوستان اینو میذارن توی کانال ها، البته با این مشکلات که فعلا در نقل و انتقال اطلاعات و داده هم داریم این به کندی متاسفانه صورت میگیره. قبلا ما برنامه‌مون منظم بوده، درس که تمام شده یک ساعت و نیم دو ساعت بعد تو کانالا قرار می‌گرفت، الان نه متأسفانه گاهی یکی دو روزم فاصله میفته به خاطر این مشکلاتی که الان در این نقل و انتقال داده‌ها پیدا شده. به هر حال توی اونجا من اسلایدا هم کلمات بعضی از به اصطلاح لغوی‌ها رو آوردم که کوبتا به معنای به رو افتادنه، هم کوبتا به معنای خاری، ولی اون خاری به نظر من از باب ملازمه است، یعنی معنای کناییه کبت است، معنای اصلی اینه کبتون کما کبت الذین من قبلهم، یعنی خار میشن یا به تعبیری میفتن به رو در آتش. عرض کردم در آیه 20 به جای این تعبیر فرمود اولئک فی الاذلین، یعنی اینها در اونهایی که خار هستن در ذلت قرار گرفتن قرار میگیرن، که همین معناست. خب خدا میخواد اینو بفرمایید، میخواد بگه شما این همه نشانه رو میبینید با خدا و پیغمبر دشمنی، پس شما هنوز باید بگیم بهتون وللکافرین عذاب مهین. خدا میفرماد اینایی که کفران میکنن، از کردم کفر مراتب داره، یکی اصلا خدا رو قبول نمیکنه، یکی قبول میکنه احکام رو زیر بارش نمیره، یکی احکام و مقدارش قبول میکنه، بعضیش رو قبول نمیکنه، نؤمن رو به بعض، نکفر رو به بعض، همه اینا مراتب کفره. تا اینجایی که آدم دیگه باور نکنه بس که همه چی دست خداست، این باور این که همه چی دست خداست دیگه اون مهمترین مرحله است که دیگه انسان میرسه به اون خلوص. البته این به معنای، ما بارها گفتیم باز تکرار کنیم، این به معنای نفی اراده نیست. یک کلمه بگم بحث امروز تمام. یکی در همین حرم دو روز پیش یک طلبه سوال کرد، الان امروز اینجا نیست، سوال کرد که آقا فلان مطلب، حالا یه مطلبی رو پرسید، گفت این مطلب مثلا ازش برداشت میشه که در عالم جبر وجود داره. من داشتم هر راه میرفتم، پامو گذاشتم رو پله تو همین حرم پسرم برم اون سمت، تو سمت صحن آزادی پامو گذاشتم رو پله، گفتم ببینی خیالی تو راحت کنم، این پامو من گذاشتم رو پله، ببینی این دوباره، گفتم از ازل بنا بوده این پای من بره روی این پله، اگه نگران جبری مهندس بگم از اول. این دست من میبینید اینجوری میشه، آه این از ازل بنا بود اینجوری میشه، آه از ازل بنا بود باز بشه. اما این نکته دقت کنید، از ازل خدا میدانسته که من این دستم رو با اراده خودم اینطور میبندم و اینطور باز میکنم. اگر علم خدا باعث بشود اراده از من سلب بشه، اون موقع علم خدا تبدیل میشه به جهل، چون اون چی که خدا میدونسته این بوده که من با اراده خودم انجام میدم. اگر دانستن خدا باعث بشه اراده از من سلب بشه، پس من انجام میدم بدون اراده، پس اونی که خدا میدونسته با اونی که من انجام میدم با همدیگه منطبق نیست. اراده رو نفی نمی کنیم ما، اصلا چیزی که در انسان ارادی نیست، حالا غیر از این حرکات طبیعی ها، سلب اراده است. ببین شما اراده رو نمیتونید از خودتون سلب کنید، یعنی شما الان بگو که آقا من دیگه از این به بعد میخوام اراده نداشته باشم، دستم رو حرکت بدم، پام رو حرکت بدم، چشمم رو حرکت بدم، نمیتونی، هرچی تلاش کنی نمیتونی اراده رو از خودت سلب کنی. شما مضطری به اصطلاح حالا کلامی و فلسفی و مثلا اصولی، مضطری به این که مضطر نباشه، یعنی اراده داشته باشه مضطری. بله حالا یه کسی یه بیماری میگیره، دستش از کار میفته، چشمش از اون خاصه، ولی یک آدم سالم نمیتونه دستشو یه کاری بکنه اراده دیگه نداشته باشه نسبت به دستش، دیگه این دستش بدون اراده حرکت. پس دقت کنید هر چه میکنید، حالا در وادی ارادی ها، البته قلب شما داره میزنه، اون به اراده شما ربط نداره، مگر اونایی که صاحبان اراده های خاصن اونا بخششون جدا، معده شما کار میکنه به اراده ربط نداره اونا، بله اینا برای همین هم به اینا تکلیفی تعلق نگرفته، شارع اصلا با فعل غیر ارادی شما کاری نداره. ما توی فقه و اصول میگیم تکلیف تعلق میگیره به فعل اختیاری، افعال اختیاری ما در اختیار ما هستند و ما مسئولشیم. به همین دلیل در اون آیه که بارها عرض کردم، مهمترین بشارت الهی است، خدا می فرماد قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. اسرفوا علی انفسهم، یعنی هر کی هم هر صدمه ای میزنه فقط به خودش میزنه، کسی به کسی صدمه نمیتونه بزنه. به شما حق یکی ضایع میکنی، به خودت ضرر میزنی. اون بابا که حقش ضایع میشه اگر برخوردش برخورد اسلامی باشه باعث میشه که مقاماتش میره بالا، تو فقط به خودت صدمه زدی. اسرفوا علی انفسهم. خدا میفرماد لا تقنطوا من رحمت الله. البته ما گفتیم اونجا زیل اون آیه این معناش این نیست که ان الله یغفر الذنوب جمیعا بدون این شرط یا به شرطها و شروطها. خدایا خداوندا، ماه مبارک رمضان ماه رحمتهای خاص توست، ماه بخشش. فرمودی شقیه، شقی است اون کسی که این ماه برش بگذره و مورد رحمت خاص الهی قرار بگیره. خدایا خداوندا تو را قسم می‌دهیم به اولیاءت، به انبیاءت، به این بزرگواری که ما در جوار ایشون هستیم، به این امام رؤوف. خدایا خداوندا همه گناهان ما ببخش و بیامرز، به همه ما توفیق خدمت به اسلام و مسلمین کرامت بفرما، قلب و دل ما به معارف نورانی قرآن و عترت منور بفرما. خدایا خداوندا در این شبها امام زمان ما دعاگوست در این ماه مبارک رمضان. خدایا خداوندا ما رو مشمول دعاهای خاص و خاص اون حضرت بفرما. خدایا قلب و دلش از ما راضی و خوشنود بگردان. پنج شنبه ها امروز و دوشنبه ها طبق اون آیه و ذیل اون آیه معروف قل اعملوا فسیر الله عملکم، شما عرضه میشه اعمالتون بر امام زمان. خدایا خداوند ما رو در مقابل امام زمان سرفکنده مفرما. خدایا ما رو در برابر انبیا، اولیا، شهدا سربلند بگردان. خدایا خداوند فرج اون حضرت نزدیکتر بگردان. ای خدای بزرگ، حق دارند خیلی ها بر ما، حق داشتند از این دنیا رفتند. خدایا خداوندا همه اونهایی که حق داشتند بر ما و از این دنیا رفتند، همه گذشتگان ما ببخش و بیامرز. خدایا خداوندا همه اونها که به اسلام و مسلمین خدمت میکنند، علما، مراجع، رهبر عزیز، همه اونهایی که در هر لباسی و هر شکلی در خدمت اسلام و مسلمین هستند، خدایا مؤید و منصور بدار. خدایا تا ما را نیامرزیدی از دنیا مبر. ای خدا عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما، مرضای ما شفای عاجل کرامت بفرما، رفع گرفتاری گرفتاران بفرما. خدایا آنچه خواستیم و آنچه نخواستیم و خیر ما در آن بود، بهتر از اون به همه ما ارزانی بفرما. بر محمد و آل محمد صلی